لرنودیو تقدیم می کند. استفاده از داده های کلان تو بانک های مرکزی علاوه بر فرصت، چالش های جدیدی رو هم فراهم می کنه. با وجود این، هوش مصنوعی مثل بانک آف انگلند بات یا باب قراره که در آینده نزدیک رسماً تعداد زیادی از عملکردهای بانک مرکزی رو به عهده بگیره تا نسل آینده بانک های مرکزی رو به وجود بیاره. سلام، من شکیبا بحری با اپیزود 9 از فصل اول سریال بانکداری شناختی در خدمت شما هستم. فصل اول از این سریال رو اختصاص دادیم به هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن و عنوان اپیزود 9 هم هوش مصنوعی و بانک‌های مرکزی است. برای اینکه با سریال بانکداری شناختی بیشتر آشنا بشید، اول باید بگیم که بانکداری شناختی چیه؟ بانکداری شناختی نسل بعدی بانکداریه که روی شونه‌های بانکداری دیجیتال سواره. ما تو لرنودیو برای اولین بار سریال صوتی بانکداری شناختی رو تهیه کردیم که توسط عصر پرداخت پخش میشه. این سریال صوتی که با حمایت شرکت کارت اعتباری ایران کیش تهیه شده توسط اعضای تیم علمی لرنودیو تألیف میشه. فصل اول این سریال که گفتیم عنوانش هست هوش مصنوعی و مدل‌های کسب و کار بانکداری مدرن، شامل 10 اپیزوده که توی هر اپیزود اون یک موضوع ویژه به صورت تخصصی ارائه شده. تهیه کننده لرنودیو، پخش کننده عصر پرداخت، مدیر اجرایی عبدالله افتاده، دبیر اجرایی هومن رضوی، تدوینگر و گوینده شکیبا بحری. حامی برنامه ما پاتلایف، اولین نرم افزار موبایلی با رویکرد پلتفرم اکوسیستمیه. پاتلایف با سایر اپلیکیشن ها و سوپر اپ هایی که میشناسید تفاوت داره. این نرم افزار فراتر از یه اپلیکیشن پرداخت معمول یا سوپر اپ های رایج کشوره و اصولا اومده بر پایه اقتصاد اشتراکی و اقتصاد خلاق، انواع خدمات و محصولات مورد نیاز روزمره و خاص رو در دسترس کاربران قرار داده. پاتلایف تو تمام رویکردهاش حامی، جامع و امن بودن رو همواره به همراه خواهد داشت. حال خوب زندگی رو با پاتلایف لمس کنید. اپیزود 9، هوش مصنوعی و بانک‌های مرکزی. نویسنده این اپیزود محمد علی میرفلاح. قبل از هر چیز ببینیم که وقتی میگیم بانک مرکزی منظورمون چیه. طبق تعریف بانک مرکزی به نهادی گفته میشه که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور رو به عهده داره. بانک مرکزی یه بانک تجاری نیست، بنابراین میتونه موضوعاتی مثل نرخ بهره‌های بانکی، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد رو تو اهداف فعالیتش قرار بده. اگه این وظایف رو بررسی بکنیم، میتونیم به سادگی به حجم انبوه اطلاعاتی که یه بانک مرکزی برای انجام امورش بهشون وابسته است پی ببریم. اطلاعاتی که تو عصر حاضر به سرعت تغییر میکنن و شاید دسترسی به همشون برای تجزیه و تحلیل و استفاده ازشون تو تصمیم گیری به ویژه تو بازه زمانی کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن به نظر برسه. داده محوری و هوش مصنوعی تو بانکای مرکزی. اینجا که صحبت از داده میشه، نویسنده یه مثال عینی میزنه و معتقده که میشه گفت مدیریت داده یه عکس فوری و واقعی از اقتصاد رو در اختیار بانکای مرکزی قرار میده. اما اتکا به سیستم‌های قدیمی، داده‌های قدیمی و فناوری منسوخ شده تو جمع‌آوری و بهره‌برداری از اون به معنای تکه تکه بودن داده‌های جمع‌آوری شده است. واقعیت اینه که با استفاده از زیرساخت‌های فعلی، هماهنگی داده‌ها دشوار، نادرست، پرهزینه و بسیار زیاده. جالب اینجاست که در حالی که بعضی از بانک‌های مرکزی ابزارهای جدید مثل هوش مصنوعی و یادگیری ماشین رو برای کم کردن بعضی از این چالش‌ها به کار گرفتن، هنوز بسیاریشون از معماری اطلاعاتی جدید که قدرت بالایی تو بهبود تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دارن استفاده نمی‌کنن. حالا باید از خودمون بپرسیم بانک‌های مرکزی بزرگترین فرصت رو تو بهبود معماری داده تو کجا می‌بینن؟ برای جمع‌آوری، تجمیع و تحلیل داده‌های اقتصادی از منابع جدید، بانک‌های مرکزی با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟ از چه فناوری یا مدل‌هایی میشه برای کاهش این مشکلات استفاده کرد؟ مسائل مربوط به حریم خصوصی داده‌ها و حاکمیت داده‌ها توی محیط دیجیتالی چطور حل میشه؟ آیا آینده بانکداری مرکزی رو سیاست‌های داده‌محور ایجاد خواهند کرد؟ این بخش رو نویسنده با گزارش BIS ادامه میده که با نظرسنجی از 52 بانک مرکزی از تمام مناطق جهان تکمیل شده. میدونیم که خب جهان در حال تغییره و حتی نحوه اندازه‌گیری اونم تغییر میکنه. برای دهه‌ها سیاست‌گذارا و بخش خصوصی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد به داده‌هایی که توسط مؤسسات رسمی آماری منتشر شده اعتماد کردند. خب جمع‌آوری این داده‌ها هم به تلاش قابل توجهی نیاز داره و انتشارشون اغلب بعد از چند ماه یا حتی با سال‌ها تأخیر اتفاق می‌افته. با این حال تو سالهای گذشته میشه گفت یه رشد انفجاری تو میزان داده‌های موجود و همینطور تو فناوری و نرم‌افزاری که برای تجزیه و تحلیل اونا استفاده میشه مشاهده شده. این تحولات باعث شده که بانک‌های مرکزی به داده‌های بزرگ و یادگیری ماشین علاقه‌مند بشن. گزارش BIS 4 بینش اصلی رو به ما یادآوری میکنه. اول، بانک‌های مرکزی داده‌های کلان رو به روشی فراگیر تعریف می‌کنن که شامل مجموعه داده‌های هم غیر ساختاری و هم ساختار یافته باشه. دوم، علاقه بانک‌های مرکزی به کلان داده‌ها و یادگیری ماشین طی سال‌های گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده. حدود 80% از بانک‌های مرکزی به طور رسمی در مورد مفهوم کلان داده‌ها تو مؤسسه خودشون بحث می‌کنن، در حالی که این آمار تو سال 2015 فقط 30% بوده. سوم، بانک‌های مرکزی در حال حاضر پروژه‌هایی رو انجام میدن که شامل داده‌های کلانه. مؤسسات از این داده‌های بزرگ و یادگیری ماشینی میان برای تحقیقات اقتصادی در زمینه‌های ثبات مالی و سیاست‌های پولی و همینطور برای برنامه‌های سابتک و رگتک استفاده می‌کنند. و چهارم، ظهور کلان داده‌ها چالش‌های جدیدی رو به وجود آورده. از جمله کیفیت داده‌ها، جنبه‌های حقوقی مربوط به حریم خصوصی، انصاف و محرمانه بودن الگوریتمی و همینطور محدودیت‌های بودجه. اما در هر صورت همکاری بین مقامات دولتی میتونه محدودیت‌های جمع‌آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ رو کاهش بده. خب بریم سراغ سیاست‌گذاری داده‌محور برای بانک‌های مرکزی. با دیجیتالی شدن جهان، بسیاری از قولای فناوری با استفاده از کلان داده ها دارن اطلاعات رو به شکلی جدید جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، سازماندهی و پردازش می‌کنن. در حال حاضر چند تا بانک مرکزی یه سری اشکال جدید فناوری رو پذیرفتن، اما هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بدون شک به کاهش بسیاری از چالش‌ها تو بانک‌های مرکزی کمک می‌کنه. توی این بخش از مقاله نویسنده بررسی میکنه که چرا داده ها برای تصمیم گیری های مؤثر در سیاست ها برای بانک های مرکزی بسیار مهمه و چرا ابزارها و حتی شاخص های سنتی فعلی برای هدف گذاری مناسب نیستن. یه چیز دیگه ای که هست اینه که همه گیری کرونا تاکید بیشتری داره روی لزوم بازنگری تو مدیریت داده ها تو جامعه بانکداری مرکزی. اما اینکه آیا بحران اخیر کرونا نقطه عطفی به حساب میاد یا نه فقط با گذشت زمان مشخص میشه. حالا استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و هوش مصنوعی تو بانکداری مرکزی به چه شکله؟ در واقع این بینش جدید میتونه سیاست های بانک مرکزی رو تو طیف گسترده ای از زمینه ها تحت تأثیر قرار بده. مثل اطلاعات بازار، مثلا تجزیه و تحلیل ریسک اعتبار. پیشبینی اقتصادی، مثلا پخش جدید. ارزیابی ثبات مالی، مثلا تجزیه و تحلیل شبکه. و ارتباطات خارجی، مثلا اندازه‌گیری ادراک. این روش میتونه بسیار دقیق و حتی جزئی باشه و با هدف قرار دادن بازارهای خاص به مؤسسات، ابزارها و مکانها و به ویژه به حمایت از سیاستهای پیشبینی کلان کمک کنه. علاوه بر این شاخص‌های کلان داده اغلب از آمار سنتی به موقع ترن. مثلا شاخص‌های کارگری تقریبا در زمان واقعی میتونن از تبلیغات شغلی آنلاین استخراج بشن و راهکارش هم تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعیه. شامل رویکردهای آماری یا مدل‌سازی مختلف مثل یادگیری ماشین، تکنیک‌های درک متن، تحلیل شبکه، مدل سازی و نظایر اون. پال رابینسون، بانک انگلیس، سه تا منبع اصلی برای داده های بزرگ رو شناسایی کرده که شامل این موارده. شبکه های اجتماعی، یعنی اطلاعات منابع انسانی مثل وبلاگ ها و جستجوها. سیستم های تجاری سنتی، یعنی پردازش داده های واسطه ای مثل پرونده های تولید شده توسط معاملات تجاری، تجارت الکترونیکی و عملیات کارت اعتباری. اینترنت اشیا، داده های تولید شده در ماشین مثل اطلاعات تولید شده توسط سنسورهای آلودگی یا ترافیک، تلفن های همراه و لاگوی مربوط به رایانه و غیره. همونطور که می‌بینید این دسته‌بندی‌ها خیلی عام هستند و در عمل داده‌های بزرگ انواع مختلفی از مجموعه داده‌های ناهمگن و مشتق شده از این سه منبع اصلی رو تشکیل میدن. فرصت‌های بانک مرکزی. الان بسیاری از بانک‌های مرکزی دارن روی چگونگی استفاده از ویژگی‌های مجموعه داده‌های بزرگ مالی برای پیگیری وظایف خودشون کار می‌کنن. پال رابینسون، بانک انگلستان، تو مقدمه هم یادآوری میکنه که داده‌های بزرگ مزایای بسیاری از نظر جزئیات، انعطاف‌پذیری، به موقع بودن و کارایی دارن. ارزیابی ارزش افزوده اونها نشون میده که در مقایسه با رویکردهای سنتی و توسعه و فرصت‌هایی که تجزیه و تحلیل داده‌های کلان میتونه در زمینه‌های اصلی مورد علاقه بانک‌های مرکزی فراهم کنه، حداقل شامل این موارده: اول، تولید اطلاعات آماری. دوم، تجزیه و تحلیل و پیشبینی اقتصاد کلان. سوم، نظارت بر بازار مالی. و چهارم، ارزیابی ریسک مالی. داده‌های بزرگ میتونن وسیله مفیدی باشن برای بهبود دستگاه‌های رسمی آماری. این میتونه یه منبع نوآورانه پشتیبانی برای تولید فعلی آمارای رسمی باشه و دسترسی به مجموعه گسترده‌تری از داده‌ها، به ویژه داده‌هایی که به روشی ارگانیک در دسترس هستن، رو فراهم کنه. برخلاف نظرسنجی‌ها و سرشماری‌های آماری، این داده‌ها معمولاً برای یه هدف آماری خاص جمع‌آوری نمی‌شن، بلکه به صورتی طراحی شدن که خروجیشون محصول جانبی و غیر مستقیم سایر فعالیت هاست. بنابراین دامنشون بسیار بزرگه. یکی از مزیت‌های این طرح ارائه انواع جدید آماریه که مجموعه داده‌های آماری سنتی رو بیش از پیش تکمیل می‌کنه، همونطور که ناروکی موری بانک ژاپن تأکید کرده. در اینجا باید به دو تحول مهم هم اشاره کنیم. یکی افزایش در دسترس بودن اطلاعات متنی دیجیتالی شده که امکان اندازه‌گیری شاخص‌های نرم مثل احساسات و انتظارات فعالان اقتصادی رو فراهم می‌کنه. مثلا از پست‌های رسانه‌های اجتماعی که منابع مبتنی در اینترنت می‌تونن طیف گسترده‌تری از موضوعات رو پوشش بدن. موضوع دیگه اینه که اونا از نظرسنجی حضوری دقیق ترن و بنابراین ممکنه رفتارها و افکار واقعی رو بهتر منعکس کنن. پیشبینی اقتصاد کلان با هوش مصنوعی و داده های کلان. بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال حاضر از مجموعه داده های بزرگ برای پیشبینی اقتصاد کلان استفاده می کنن. برای نمونه یه مقاله از پرنیمند اندرسون ECB نشون داد که چطوری میشه از داده های گوگل ترندز برای جمع‌آوری پیشبینی های کوتاه مدت برآورد فروش خودرو تو منطقه یورو استفاده کرد. اونم با مدت زمان چندین هفته بیش از تاریخ انتشار واقعی. علاوه بر این توی مقاله دیگه توسط آلبرتو اورتاسان بانک اسپانیا استدلال شد که داده‌های بزرگ اجازه میده طیف وسیعی از شاخص‌ها برای پیشبینی شاخص‌های اصلی استفاده بشن. مثلا گوگل ترندز اندازه‌گیری عدم اطمینان مثل شاخص EPU یا عملیات کارت اعتباری و همچنین شاخص‌های سنتی تر. پیشبینی و نظارت بر بازار مالی. تو عرصه اقتصاد کلان، تجزیه و تحلیل داده‌های کلان برای نظارت و پیشبینی تحولات بازار مالی هم بسیار مفید عمل کرده. مثلا ارائه یک مقاله توسط تام فونگ، مرجع پولی هنگ کنگ، نشون داد که میشه با استفاده از قوانین مختلف معاملات فنی و تکنیک‌های یادگیری ماشین، بازده تعدادی از بازارهای اوراق قرضه مستقل در حال ظهور رو برای ارزیابی استحکام اونها به دقت بررسی کرد. همینطور سهم نسبی عوامل خارجی به عنوان مثال سیاست پولی ایالات متحده و عوامل داخلی رو. بریم سراغ هوش مصنوعی و نظارت بر عملیات بانکی. هوش مصنوعی پتانسیل زیادی برای طیف وسیعی از برنامه‌ها داره. از جمله توسط بانک‌ها به عنوان ابزاری برای خودکارسازی فعالیت‌های مملو از داده. اما پیشرفت سریع دیجیتالی شدن و استفاده روزافزون از فناوری تو زندگی روزمره ما به این معنیه که افراد و مؤسسات بیش از پیش در معرض جرایم اینترنتی آسیب پذیر میشن. کمتر روزی هست که در مورد اخبار عمده حمله سایبری یا تجربه نگران کننده خبری نشنویم. تعداد کمی از سازمان‌ها نسبت به بانک‌ها در خصوص این تهدیدها حساسیت بیشتری نشون میدن و جای تعجب نیست که برای دومین سال اداره بانک مرکزی اروپا ITB فناوری اطلاعات و ریسک سایبری رو به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نظارت خودش برای سال 2020 شناسایی کرده. حالا خوشبختانه تهدید فزاینده جرایم اینترنتی با گسترش طیف وسیعی از ابزارهای امنیت سایبری به موازات هم هستند. به طور خاص هوش مصنوعی AI که همچنان داره عناوین اصلی برای کاربردهای بالقوه خودش در خدمات مالی رو تولید میکنه، داره افزایش پتانسیل رو در مبارزه با جرایم اینترنتی، پولشویی، تامین مالی تروریسم، فروش نادرست و کلاهبرداری نشون میده. توانایی هوش مصنوعی تو ردیابی سریع الگوها تو مجموعه داده‌های بزرگ و غیر ساختاری، علاوه بر این که پتانسیل زیادی برای افزایش سرعت و دقت تو کشف جرم داره، داره به طور خودکار با تقویت فعالیت‌های داده محور مثل بهینه‌سازی گزارشات و تنظیم مقررات متقابل هم خطرات رو کنترل می‌کنه و کاهش میده، هم هزینه‌ها رو به شکل قابل ملاحظه‌ای کم می‌کنه. در واقع بعضی از سرپرستان در حال حاضر نقشه‌های ویژه سابتک برنامه‌های تحول دیجیتال و نوآوری مبتنی بر داده یا همون DT و DI در سراسر مؤسسه یا سایر اقدامات مثل شتاب دهنده ها، آزمایشگاه های نوآوری و مشارکت های خارجی خودشونو تنظیم کردن. بانک مرکزی اروپا هم مرکز اختصاصی سابتک خودش رو ایجاد کرده تا استفاده از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین رو تو نظارت بانکی در نظر بگیره. بانک‌ها برای مدیریت این خطرات نیاز دارن که یه چارچوب حاکمیتی مؤثر داشته باشن. ایجاد تیم‌هایی با ترکیبی دقیق از مهارت‌های علمی، مهندسی، آماری و اقتصادی هم حیاتیه. چون واضحه که برنامه‌های هوش مصنوعی وابسته به اندازه داده‌های اساسی و تفسیر انسانی اونهاست. خب تو بخش اول سه تا از فرصت‌هایی رو که تجزیه و تحلیل داده‌های کلان میتونه در زمینه‌های اصلی مورد علاقه بانک‌های مرکزی فراهم کنه بررسی کردیم. چیا بودن؟ تولید اطلاعات آماری، تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد کلان، نظارت بر بازار مالی و حالا میرسیم به مورد چهارم، یعنی ارزیابی ریسک مالی. یکی دیگه از فواید منابع و تکنیک های داده های بزرگ اینه که میتونن ارزیابی و نظارت بر ریسک مالی رو که تو هسته اصلی وظایف بانک های مرکزی قرار دارن تسهیل کنن. هم برای مسئولین نظارت مالی خرد و هم برای کسایی که عمدتاً روی موضوعات ثبات مالی و نظارت مالی کلان تمرکز دارن. به طور خاص توسعه تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ راه‌های امیدوارکننده‌ای رو باز کرده برای استفاده از حجم گسترده‌ای از اطلاعات موجود تو مجموعه داده‌های مالی در جهت ارزیابی ریسک‌های مالی. برای شروع اونا اجازه میدن که انواع جدیدی از شاخص استخراج بشن. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ میتونه به بهبود فرایندهای ارزیابی بخش مالی موجود کمک کنه. چطور؟ با گسترش روش‌های متداول و ارائه بینش‌های بیشتر از نظر تجزیه و تحلیل احساسات مالی، سیستم‌های هشدار سریع، تمرینات آزمایش استرس و تجزیه و تحلیل شبکه. بعد از این چهار مورد، نویسنده میره سراغ استفاده از داده‌های کلان تو تهیه سیاست‌های بانک مرکزی. تجربه بانک مرکزی نشون میده که فرصت‌های ارائه شده توسط منابع بزرگ داده و تکنیک‌های تحلیلی مربوطه میتونه قابل توجه باشه و از طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مورد علاقه سیاست پشتیبانی بکنه. حالا سوال اینه که بانک‌های مرکزی چطور باید خودشون رو سازماندهی کنن تا از این فرصت‌ها بیشترین استفاده رو ببرن و چالش‌های اساسیشون کدوم‌ها هستن؟ مسائل سازمانی وظایف بانک‌های مرکزی طیف گسترده‌ای از موضوعات رو شامل میشه که میتونه از داده‌های کلان بسیار استفاده بکنه. مثلا بانکداران مرکزی نیاز دارن به تهیه اسنپ‌شات با فاصله زمانی نزدیک و با فرکانس بالاتر و بررسی وضعیت اقتصاد کلان، تکامل بالقوه‌اش و خطرات مربوط با اون، برای مثال شاخص‌های هشدار اولیه و ارزیابی نقاط عطف. از طرفی علاقه بانکداران مرکزی به موضوعات ثبات مالی باعث میشه که به توانایی بزرگنمایی و دریافت بینش در سطح اقتصاد خرد نیاز داشته باشن. مثلا یه نمونه از همین نوع اقدامات ابتکاری هست که بین بانکهای مرکزی اروپا صورت گرفت برای توسعه مجموعه داده‌های بسیار ریز در مورد صدور امنیت و نگهداری از طریق امنیت و همچنین در معاملات با استفاده از وام تو پروژه آنا کردیت اتحادیه اروپا. خب بعد از تمام این موارد میرسیم به چالش‌ها و محدودیت‌ها. واقعیت اینه که در عمل چالش‌های مهمی باقی مونده، خصوصاً تو مدیریت و استفاده از منابع و روش‌های کلان داده. مدیریت داده‌های بزرگ به ویژه تو جمع‌آوری و دستیابی به اطلاعات که میتونه به تجهیزات جدید و گران قیمت IT و همچنین امنیت پیشرفته داده نیاز داشته باشه، منابع زیادی می‌خواد. نباید هزینه‌های کارکنان رو هم دست کم گرفت. تازه مجموعه داده های اقتصاد خرد در مورد معاملات مالی تو بیشتر موارد باید به دقت از نظر آمار اقتصادی برای ویژگی های غلط، نقاط گم شده، دور از دسترس و غیر اصلاح بشن که اون هم نیاز به مهارت و تخصص داره. همونطور که اشاره شد، بانک‌های مرکزی در طول تاریخ بیشتر به تجزیه و تحلیل داده‌ها و کمتر به جمع‌آوری اونها توجه داشتند. اما حالا به طور فزاینده‌ای درگیر فعالیت‌های آماری هستند که نشون دهنده اهمیت جمع‌آوری و تمیزسازی داده‌ها و همینطور اهمیت روزافزون استفاده از هوش مصنوعی تو فعالیت‌های اقتصادیه. تو این بخش میرفلاح برای جمع‌بندی یه سوال کلی مطرح میکنه. بانک‌های مرکزی چطور از کلان داده و یادگیری ماشین استفاده میکنن؟ ورود به عصر داده‌های کلان باعث شده که علاقه بانک‌های مرکزی به تجزیه و تحلیل داده‌های غیر سنتی افزایش پیدا بکنه و برای تحلیل این حجم از داده راهی به جز هوش مصنوعی وجود نداره. برای جمع‌بندی میشه گفت به طور کلی چهار موضوع هست که نشونه استفاده خاص و گسترده بانک‌های مرکزی از این روی کرده. اول اینکه تعداد زیادی از بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته دارن تجزیه و تحلیل اقتصادی خودشون رو با استفاده از داده‌های بزرگ با مدل‌های جدید ارائه میدن. این مدل‌ها پیش‌بینی‌های با فرکانس بالا تولید می‌کنن که میتونن تقریباً در زمان واقعی بروز بشن. دوم، برای اندازه‌گیری سایر جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی از تکنیک‌های کلان داده استفاده می‌کنن. مثلا از پردازش زبان طبیعی برای تولید شاخص‌های عدم اطمینان اقتصادی یا برای سیاست‌گذاری از تحلیل داده‌های متنی استفاده می‌کنن. سوم، برای پشتیبانی از تحلیل ثبات مالی خودشون از داده‌های کلان مالی بهره برداری می‌کنن. و چهارم این که سرانجام تو سال 2021 حدود 60% از بانک‌های مرکزی استفاده از داده‌های بزرگ رو برای برنامه‌های سابتک و رکتک گزارش میدن. الگوریتم‌های داده‌های بزرگ به سادگی برای شناسایی مبارزه با کلاهبرداری، شناسایی معاملات پرداخت مشکوک و بندهای تقلبی وام استفاده میشه. نوبت میرسه به بررسی یه نمونه از استفاده از هوش مصنوعی تو بانک‌های مرکزی. مثال اول، باب. هوش مصنوعی مثل بانک آف انگلند بات قرار تعداد فزاینده ای از عملکردهای بانک مرکزی رو به عهده بگیره. میدونیم که افزایش استفاده از هوش مصنوعی تو بانکداری مرکزی مزایای قابل توجه هزینه و کارایی رو به همراه داره، اما از طرف دیگه نگرانی‌های مهمی رو هم ایجاد می‌کنه که تا به امروز حل نشدن. درسته که امروز و در آغاز ممکنه که فقط تو نقشای سطح پایین استفاده بشه، اما پیشرفت‌های تکنولوژیکی و صرفه‌جویی در هزینه احتمالاً هوش مصنوعی رو عمیق‌تر و عمیق‌تر تو عملکردهای اصلی بانک مرکزی قرار میده. اما تأثیر باب و سایر همتاهاش تا چه حد قراره باشه؟ باب به زودی میتونه تو بسیاری از کارهای بانک مرکزی مثل جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی، مدیریت ریسک، نظارت مالی و تحلیل سیاست‌های پولی کمک کنه. این فناوری مدت‌هاست وجود داره، اما چیزی که مانع پیاده‌سازی دقیقش میشه عوامل فرهنگی، سیاسی و قانونیه. شاید مهمترینش سکون سازمانی باشه. با این حال، صرفه‌جویی قابل توجه هوش مصنوعی تو هزینه‌های استفاده، هزینه به نسبت مقیاس با وجود راهکارهای ابری البته، به احتمال زیاد میتونه بر بسیاری از مخالفت‌ها غلبه کنه. تو بعضی از امور بانکداری مرکزی، باب ارزش ویژه‌ای داره، مثل واکنش در برابر بحران. اگه بانک مرکزی با بحران نقدینگی روبرو باشه و ساعت‌ها یا روزها برای پاسخگویی فرصت نداشته باشه، سرعت جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بسیار مهمه. داشتن یه موتور AI آماده به کار که تو ارزیابی موقعیت متخصص باشه بسیار ارزشمنده. چرا؟ چون تصمیم گیرندگان انسانی رو از تحلیل مستقیم داده‌ها آزاد می‌کنه، بنابراین اونا میتونن به موقع با توصیه‌های باب تصمیم بگیرن. افزایش استفاده از هوش مصنوعی سوالای مهمی رو برای سیاست‌گذاران اقتصادی ایجاد می‌کنه. تو بانکداری مرکزی 4 تا سوال از بقیه اهمیت بیشتری دارن. اول، دقیق بودن. وقتی که باب برای نظارت مالی مورد استفاده قرار میگیره، از بهترین روش‌های همگن و فرایندهای استاندارد استفاده میکنه و به طور فزاینده‌ای دید همگن از جهان رو به فعالان بازار تحمیل میکنه. اما فرض کنید تمام موتورهای هوش مصنوعی هم تو بخش خصوصی و هم تو بخش دولتی مدلای خودشونو به طور مشابه بروز میکنن. همه به یه شکل ریسک خواهند دید و هوش مصنوعی بانک ها تمایل دارن دارایی های مشابه رو خرید و فروش بکنن. نتیجه این هم پیش‌داوریه. ثبات کوتاه مدت و سود بالا، اما به قیمت افزایش خطر سیستماتیک. دوم، تلفیق خطرناک ناشناخته. یکی از چالش برانگیزترین بخشای کار بانکداران مرکزی برخورد با ناشناخته هاست. آسیب پذیری به ویژه از نوع خطرناک سیستمیک تو مرزهای حوزه های مسئولیت و سیلوها ظاهر میشه. وام های فرعی، محصولات با تضمین نقدینگی پنهان رو تو اعتبار ساختار یافته از چندین حوزه قضایی، آژانس ها، دسته های نهادی و کشورها عبور میده. این مناطق مناطقیه که انسان و هوش مصنوعی به طور یکسان به نظر میرسه. هوش مصنوعی فعلی به راحتی میتونه در مورد وقایع رخ داده آموزش ببینه، یعنی شناخته شده ها، و شاید بشه باب رو در مورد سناریوهای شبیه سازی شده، یعنی شناخته شده ناشناخته، آموزش داد. ماشین فقط میتونه در مورد رویدادهای آموزش ببینه که قبلا اتفاق افتادن یا از شبیه سازی اقتصادی کاملا مشخص مدل تولید شدن. دقیقاً به همین دلیل تو برخورد با ناشناخته های شناخته شده بسیار خوب خواهد بود، بسیار بهتر از نمونه های انسانیش. با این حال تلفیق ناشناخته ها و ناشناخته ها هستن که باعث بحران میشن. سوم، اعتماد. به احتمال زیاد باب بیشتر اوقات سیستم مالی رو ایمن نگه می‌داره. به احتمال زیاد بسیار بهتر از یه سیستم نظارتی کاملاً انسانیه و در نتیجه ما به طور فزاینده‌ای هر روز بیشتر به باب اعتماد خواهیم کرد. اما به این مثال توجه کنید. تو دهه 1980 یه موتور هوش مصنوعی به نام یوریسکو با استفاده از یه ترفند زیبا همه رقبای انسانی خودش رو توی بازی جنگ دریایی شکست داد. اما چطوری؟ اومد کندترین کشتی‌های خودش رو غرق کرد تا کاروان دریاییش نسبت به رقبا سریع‌تر و مانورپذیرتر بشه و پیروزی رو تضمین کنه. اینجاست که مشکل پیش میاد دیگه. این مثال خیلی خوب مشکلات اعتماد پیش روی باب رو میشه گفت متبلور میکنه. موضوع اینه که وقتی یک کاری رو به هوش مصنوعی میسپاریم از کجا مطمئن باشیم که اون موقع تصمیم گیری کار درست رو انجام میده؟ مشخصه که لازم نیست بیایم به یه دریادار انسانی بگیم که آقا شما نمیتونی کشتی‌های خودتو غرق کنی. خودش این درک رو داره و خودش میدونه. چون این یه بخشی از انسانیت اون فرده. اما باب هیچ انسانیتی نداره. اگه بخواد خود مختار عمل کنه، انسان‌ها ابتدا باید اهداف خودشونو براش تعیین کنن. اما خب ماشینی که با اهداف ثابت توی محیط بی‌نهایت پیچیده رها بشه، مسلماً یه رفتار غیرمنتظره می‌کنه. مثلا باب با مواردی روبرو میشه که تصمیمات حیاتی رو جوری میگیره که هیچ انسانی تصمیم نگیره. خلاصه این که انسان ها میتونن اهدافشون رو تنظیم کنن ولی باب نمیتونه. چطور میتونیم به باب اعتماد کنیم؟ خب واقعیت اینه که نمیشه به اندازه یه انسان به باب اعتماد کرد. چون اصولا ما واسه این به تصمیم گیری انسان اعتماد میکنیم که میدونیم اون انسان درک مشترکی از ارزش‌ها و درک مشترکی از محیط داره و باب هیچ درکی از ارزش نداره، فقط میتونه هدف داشته باشه و درکش از محیط هم لزوما واسه انسان قابل درک نیست. مطمئنن ما میتونیم فرضیه های فراتر از باب رو اجرا کنیم و تصمیماتش رو مشاهده کنیم، اما نمیتونیم به راحتی ازش توضیحاتی بخوایم. حالا با این اوصاف باید این نتیجه گیری رو بکنیم که فقط میشه تو عملکردای ساده از هوش مصنوعی تو بانک‌های مرکزی استفاده کرد؟ نه، بعیده. اعتماد یه مفهوم رشد پذیره. نمونش این که بیشتر افراد 20 سال پیش تو مدیریت مالی شخصیشون فقط به خودشون متکی بودن. یا تا 5 سال پیش خیلی ها به اتومبیل های خودران اعتماد نمی کردن. اما می بینیم که امروز ما مشکلی نداریم که زندگیمونو بسپاریم به هواپیماهای با هوش مصنوعی و بریم زیر تیغ جراحی ربات های جراحی کنترل شده با هوش مصنوعی. 4. بهینه سازی در برابر سیستم. زمینه آخر نگرانی از نحوه برخورد باب با بازیگران مخربه، یعنی افرادی که ریسک غیرقابل قبول زیادی دارن، ایجاد ثبات در سود، یا حتی کسایی که هدف اصلیشون آسیب رسوندن به سیستم مالیه. اینجا نقشی که باب در مقابل موتورهای AI مخالفان خودش داره در واقع با یه مشکل محاسباتی بی نهایت پیچیده روبروه، چون باید کل سیستم رو بارها کنترل کنه، اما حریف فقط باید حفره‌های محلی رو که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره شناسایی کنه و بنابراین همیشه این مزیت رو داره. از مثال میشه اینطور نتیجه گرفت که هوش مصنوعی برای بانک‌های مرکزی بسیار مفیده. هوش مصنوعی خرد یا میکروباب هزینه‌ها رو کاهش میده و کارایی رو افزایش میده. به پاسخگویی در برابر بحران کمک میکنه و تو 999 روز از 1000 مورد بسیار موفق خواهد بود. هوش مصنوعی به طور مشابه تو سیاست‌های پولی، تو مدیریت جمع‌آوری داده‌ها و پیش‌بینی سیاست‌ها و بهبود جریان اطلاعات به کمیته‌های سیاست پولی با هزینه بسیار کمتری نسبت به زیرساخت‌های فعلی مفید واقع میشه. ماکروباب به سویچ خاموش نیاز داره، اما احتمالاً سویچ دیگه‌ای دریافت نمی‌کنه. استفاده از هوش مصنوعی برای اهداف کنترل میتونه خطر سیستمیک رو افزایش بده و باعث کاهش نوسانات و سرعت گردش پول بشه. مثال دوم، بانک مرکزی کره. بانک مرکزی کره از سال 2020 داره تلاش خودش رو برای دیجیتالی کردن اقتصاد افزایش میده. اینطوری که یه بخش جدید رو به طور اختصاصی واسه توسعه فناوری آغاز کرده. این بخش جدید قراره که به طور تخصصی روی بلاکچین، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های پیشرفته متمرکز بشه. بانک کره در حال حاضر از طرحی رونمایی کرده که قراره بخش نوآوری‌های دیجیتال رو راه اندازی کنه. این بخش نه تنها فناوری‌های دیجیتالی جدید رو اجرا می‌کنه، بلکه زیرساخت‌های دیجیتالی فعلی رو هم گسترش میده. این گروه قراره که چندین تیم داشته باشه که تو بخش‌های مختلف از جمله خدمات داده و نوآوری متمرکز میشن. با وجود این تمرکز اصلی قراره که روی هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین باشه. این کشور تو شرق آسیا هم تو تصویب بلاکچین و هم تو تنظیم مقررات یه رهبر جهانیه. این طرح جدید دیجیتالی سازی کشور که به عنوان کوریا نیو دیل شناخته میشه، قراره که 48 میلیارد دلار برای فناوری‌های بلاکچین، هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ و 5G هزینه کنه. فشار بلاکچین فقط به دولت منتقل نشده، چون بخش خصوصی تو نوآوری و پذیرش بلاکچین پیش تازه. یکی از رهبران بخش خصوصی، سامسونگ الکترونیک، بزرگترین سازنده ی تلفن‌های هوشمند در جهان. مفتخریم که شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان یکی از باسابقه ترین شرکت های صنعت پرداخت از برنامه ما حمایت می کنن. این شرکت مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها رو با هدف گسترش فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی کشور بر عهده داره. خب به پایان این اپیزود رسیدیم. یه اپیزود دیگه از فصل اول باقی مونده که ازتون دعوت میکنم حتما دنبال کنید. پیشنهاد میکنم اپیزود آخر فصل اول رو که موضوعش کاربرد هوش مصنوعی تو بازاریابیه از دست ندید. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو به ما بگید. تا بعد.